أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در باب اصول عملیه شرعیه و عقلیه است. اصل عملی بر اساس دلیل و اساس دلیل به دو قسم شرعی و عقلی تقسیم می شود. اینکه آیا مستندش عقل است یا شرع باعث می شود که عقلی یا شرعی باشد. اصل عملی شرعی حکم شارع مقدسه، حکم شارع مقدسه که ناشی از لحاظ قوت محتمل و از سنت احکام ظاهری به همین جهت محسوب میشه. با همون توضیحاتی که ما قبلا دادیم، پس حکم شرعی ظاهری ناشی از قوت محتمل، قوت محتمل، اهمیت محتمل، این خلاصه تعریف ماست از اصل عملی شرعی که تا به اینجا راجع بهش بحث شد. اما اصل عملی عقلی حکم شارع نیست، مدرک عقله، مدرک عقل، اون چیزی که عقل درکش میکنه. در حقیقت وظیفه عملی مکلف است که عقل در موارد شک درک میکنه، درک میکنه. اون وظیفه عملی مکلف که عقل در موارد شک تشخیص میدهد پایه و اساس اصل عملی عقلی. خیلی نکته ای که اینجا باید خوب عنایت بشه اینه که اصل عملی عقلی اگر کاملا دقیق آنالیز بشه، باز بشه، برمیگرده به ثبوت یا عدم ثبوت حق طاعت. اصول عملی عقلی مفازشون تو نیم خط اینه، ثبوت یا عدم ثبوت حق طاعت. ثبوت حق طاعت برای کی؟ بر کی؟ برای مولا، بر عبد. ثبوت حق طاعت برای مولا، بر عبد، یا عدم ثبوت حق طاعت. اصول عملیه منتهی میشن به این ثبوت یا عدم ثبوت حق طاعت. در واقع اون درکی که عقل از حدود و ثغور حق طاعت دارد مبنای اصول عملی عقلی است. درکی که عقل از دائره حق طاعت، حدود و ثغور، کجا هست کجا نیست. حالا چند نمونه اینجا اصل عقلی بیان کنیم مطلب واضح بشه. ببینیم قاعده اشتغال، قاعده اشتغال، قاعده اشتغال در حقیقت میگوید طاعتی که عقل حق مولا میداند طاعت قطعی است. طاعتی که عقل حق مولا میدونه طاعت قطعی. چطور؟ بگه الاشتغال و الیقینی یستد ال براعت الیقینیه. درسته؟ خب، یعنی که تو باید از پس تکلیف قطعی مولا با طاعت یقینی که موجب براءت یقینی است خارج بشید. به اعتبار دیگر تویی که بر ذمت حق طاعت مولا تعلق یافته است، باید برای خروج از این حق طاعت یقین تحصیل کنی. حق طاعت مولا تنها با یقین می شود از ذمه انسان خارج بشه، بیرون بیاد. خب یک نوع حکم عقل در باب حق طاعت. قاعده براءت عقلی، قاعده براءت عقلی چی میگه؟ قاعده براءت عقلی میگه عقل حق طاعت مولا را فقط در تکالیف قطعی ثابت میداند. فقط در تکالیف قطعی. یعنی اگر تکلیف قطعی نبود، عقل برای مولا در این تکلیف حق طاعت نمیبیند. لذا مولا نمیتونه اقاب کنه اگر عبد مخالفت با تکلیف مشکوک کرد. احتمال میدونم گوشت خرگوش حرام است، خوردم، مولا نمیتونه منو اقاب کنه. چرا؟ چون عقل میگفت حق طاعت مولا در تکلیف مشکوک نیست. مولا حق طاعتی نداشت تا بابت ترک طاعت من رو اقاب کنه. این از این. یا مثلا در مقابل براءت عقلی دیدگاهی هست که شهید صدر ارائه داده، نظریه حق الطاعه، یا بعضی ها تعبیر میکنن به منجزیت احتمال. بنابراین اون اصل عقلی که شهید صدر تحت عنوان قاعده حق طاعت ارائه کرده، حق طاعت مولا در تکالیف مکشوف به ای درجتن ولو به قدر احتمال ثابت. یعنی حق طاعت بخواییم بازش بکنیم، معناش اینه که عقل میگه مولا حق طاعت دارد در هر تکلیفی که به نحوی برای عبد مکشوف شده باشه، منکشف شده باشه. این انکشاف شق اعلاش با قطع، شق ادناش با وهمه، مهم نیست. شما به هر ترتیبی بتوانید کشفی از این تکلیف داشته باشید، عقل میگه در قبال این تکلیف حق طاعت مولا ثابته. یعنی باید احتیاط کرد. 20% هم برات کشف شد حرمت گوشت خرگوش، این حرمت متعلق حق طاعت مولا میشه. به حکم عقل باید از خوردن گوشت خرگوش پرهیز کنید. خب پس در واقع باز برگشت به تعیین دائره حق طاعت. در واقع نزاعی که بین مشهور هست که قائل به براءت عقلی هست و بین شهید صدر که قائل به حق طاعت است، در دائره حق طاعت است. اونها میگن حق طاعت مولا محدود به تکالیف قطعی است. شهید صدر میگوید حق طاعت مولا تمام تکالیف منکشف را در بر میگیرد، ولو اینکه این انکشاف در حد قطع نباشد. فقط ولی اگر عبد یقین کرد به عدم تکلیف، اینجا دیگه تکلیف هیچ براش منکشف نیست. لذا حق طاعتی هم مولا در قبال این تکلیف مقتوع العدم ندارد تا بخواد بابت ترک طاعت عبد رو عقاب کنه. مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه تفاوت‌هایی رو ذکر می‌کنن بین اصل شرعی و اصل عقلی که مجموعاً 5 تفاوت میشه. 5 تفاوت در واقع این دو تا اصل از 5 نقطه، از 5 نظر با هم مختلفن. ببینید اصل شرعی حکم شرعی است، اصل عقلی مدرک عقلی است. این اولین تفاوت که در لابلای عرائض بنده روشن شد. پس اصل شرعی از سنخ احکام، اصل عقلی از سنخ مدرکات عقله. اون از سنخ احکام شرع، این از سنخ مدرکات عقل. خب خیلی مطلب گنگ و پیچیده ای نیست. تأکید کردیم که مدرکات عقل در حوزه حق و طاعه اصول عملی عقلی می سازه. خب فرق دوم، فرق دوم، ببینید ضرورت نداره، ضرورت ندارد که در هر موردی از موارد شک اصل عملی عقلی وجود داشته باشه. اصل عملی عقلی ضرورت ندارد که در هر موردی از موارد شک اصل عملی عقلی وجود داشته باشه، چون مولا میتونه به ادراک عقل اکتفا بکنه، شارع میتونه به ادراک عقل اکتفا بکنه و کار رو، کار عقل رو به عقلش واگذار کنه، برخلاف اصول عملی عقلی که ضرورتاً تمام موارد شک رو در بر میگیره. یعنی عقل نمیتواند در حوزه حق طاعت جایی ساکت باشه، یا حق طاعت رو قائل است یا منکر است. تردید در بحث عقل نسبت به ثبوت یا عدم ثبوت حق طاعت وجود ندارد. بنابراین تفاوت دوم بین اصول عقلی و شرعی آشکار میشه. اصول شرعی ضرورتاً تمام صور، تمام اشکال شک رو در بر نمیگیرن، در حالی که اصول عقلی تمام صور شک رو ضرورتاً در بر میگیرن. نکته‌ای که اینجا باید اشاره کنیم این است که اساساً حق طاعت، این که هست یا نیست، حوزه عقل در محدوده عقل نمیگیرن. یعنی بالاصاله این که آیا حق طاعت وجود دارد برای مولا یا وجود ندارد، حوزه است که حرف تعیین کننده را درش عقل میزنه نه خدا. این مولا نیست که برای خود حق طاعت تعیین کند یا حق طاعت اسقاط کند. اینجور دور اساساً لازم میاد. عقل است که باید برای مولا حق طاعت ببیند. هیچ وقت نمیشود کسی به گفته مولا برای مولا حق طاعت ببینه. بگن چرا از زید تبعیت میکنی؟ بگن چون خودش گفته، خودش گفته واجب است، از من تبعیت. خب این حرف رو آدم عاقل نمیزن. هیچ وقت یک شخص نمیتواند طاعت خود رو بر دیگری واجب کنه. باید یک مافوقی پیدا بشود که بر شما واجب کنه طاعت کسی را، مثل خدا. خدایی باید پیدا بشه بر شما واجب کند طاعت امام زمان را. به استناد گفته امام زمان، وقتی که ثابت نشده این حرف حرف خداست، نمی شود برای امام زمان هم حق طاعت دانست و الا دور لازم میاد. لذا اون حق طاعت حقیقی هر کارش بکنی بر می گرده به حکم عقل، بر می گرده به حکم عقل. ببینید در حقیقت شما از رئیست طاعت داری، حق طاعت برای رئیست قائلی. خب این رئیس شما بر چه اساسی بر شما حق طاعت داره؟ چون مثلا رئیس جمهور گفت. رئیس جمهور بر چه اساسی بر شما حق طاعت داره؟ چون ولی فقیه جامعه شرایط. ولی فقیه جامعه شرایط بر چه اساسی حق طاعت دارد؟ چون امام معصوم نسبش کرد. امام معصوم بر چه اساسی حق طاعت دارد؟ چون نبی اکرم این ائمه را تعیین فرمودند. نبی اکرم بر چه اساسی حق طاعت دارد؟ چون خدا گفته است از من و رسول اطیع الله و اطیع الرسول اطاعت کنم. بر چه اساسی خدا حق طاعت داره؟ عقل. ببینید همه چی برگشت به عقل. خدا به حکم عقل واجب الاطاعت. حوزه عقل، حوزه حق طاعت. لذا اصول عقلی در حوزه‌ای که اختصاصی عقل نمیتوانند لنگ بزنند، نمیتوانند فراگیر نباشند. وقت بله، بعد که مولا از دید عقل واجد حق طاعت شد، وقت اون میتونه دائره حق طاعتش رو توسعه یا تضییق بده در قالب اصول شرعی. بگی فلانی اینجاها که عقلت میگه حق طاعت دارم، حق طاعت رو نمیخوام. اینجاهایی که عقلت اگر من نگم برام حق طاعت قائل نیست، من میگم که قائل بشه به حق طاعت. مثلا وجوب احتیاط. از دیده کسانی که قائل به قبح قابل و بیانن، بیان در تکلیف مشکوک اگر مولا نگه احتیاط واجبه، حق طاعت عقل برای شارع نمیبینه. اگر خود مولا گفت احتیاط کن، با این احتیاط کن مولا در این تکلیف مشکوک هم حق طاعت هست. میتونه توسعه بده، منافاتی هست. خب این فرق دوم. این چند خط بخونیم ها، یه خود وقت حالت خارج بشه، تطبیقی بشه. ان اصول العملیت و شرعیت و العقلیت و تنقسم اصول العملیه مشخصه به چی و چی؟ شرعی و عقلی. شرعی چیه؟ ایه اون چیزیست که ما قصد کردیم آن را آنفن، یعنی همین عبارات قبلی آنفن بیشتر تو همین عباراتی که تا الان خوندیم محور بحث ما اصول عملی شرعی بود و مردها ریشه این اصول شرعی الا احکام ظاهریت. مرد و ریشش احکام ظاهریه شرعی، احکامیست که ظاهریست نه واقعی، شرعیست نه عقلی. نشأت این احکام من ملاحظت اهمیت المحتمل کلن یا جلن، بعدم قرارش رو کردیم براخره، یا فقط اهمیت محتمل باشه یا نه اهمیت محتمل یه فاکتور مهم در قضیه باشه. ناشی میشه از ملاحظه مولا اهمیت محتمل. ول عقلیت و عطف بر اون شرعیت، اصول عقلیه، وظائف و عملیتون عقلیه. وظائف عملی است که عقل درکشون میکنه، عقل میفهمتشون. ریشه و بازگشت این اصول عملیه در حقیقت الی حق طاعت، برمیگرده به حق طاعت. اثباتن چه اصول منجز، نفیان چه اصول معذر. اصل احتیاط مثبت حق طاعت منجزه. اصل براءت نافی حق طاعت معلمه. فحکم العقل مثلا، حکم عقل مثلا به چی؟ به ان شغل الیقینیه یستدعی فراغ الیقین، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی. خب این چیه؟ میشه توضیح بدید؟ مرجع و ریشش به این است که ان حق طاعت للمولا الذي قاعده اشتغال دیگه روشن عبارت الذي من معناش این است که این حق طاعت مولا الذي يستقل به العقل، حق طاعتی که مولا بهش مستقلا حکم میکنه، انما هو حق طاعت القطعیه، حق طاعت قطعی است. میگه مولا طاعت قطعی میخواد، چون طاعت قطعی است که فراغ یقینی حاصل میکنه. حتی شاید قشنگتر از این اینجور بود که بگیم اون تکلیف، اون در واقع میشه گفت حق خروج از دائره حق طاعت تنها به یقین ممکن است، چون یقین به فراغ یا یقین به از بکنم براءت ذمه به تعبیر دیگر همیشه با طاعت و امتثال قطعی نیست. گاهی اوقات طاعت مشکوکه، اما من یقین به فراغ ذمه میکنم. مثلا بنده یقین دارم 1000 تومن به زید بدهکار، شک میکنم این 1000 تومن رو آیا پس دادم یا نه. 50% پس دادم، 50% نه. قاعده اشتغال میگه اشتغال رو یقینی است ال براءه، بعد 2 مرتبه بدی تا یقین کنی که دادی. اما عقل چی میگه؟ آیا باید حتما در واقع، اما این معناش این نیست، اینجور بگم، اما این معناش این نیست که حتما باید شما 1000 تومن 2 مرتبه بدید، بلکه میتونه اون شخص طلبکار شما رو برای ذمه کنه، بگه حالا که معلوم نیست دادی یا نه، من حلال کردم، حلال کردم. با اون ابرایی که او انشاء میکنه ذمه شما بری میشه، ولو اینکه یقین به پرداخت دین اداء تکلیف نداشته باشه. بنابراین بهتر است بگیم که قاعده اشتغال میگه خروج از دائره حق طاعت تنها به یقین ممکن است، خروج از دائره حق طاعتی که به تکلیف یقینی تعلق دارد تنها به یقین ممکن. خب فلا تفل طاعت الاحتمالیه، وافی نیست طاعت احتمالی مولا، اینکه شما احتمالاً مثلا پول طرف رو پرداخت کرده باشید، احتمالاً نماز یومیه واجب رو قطعی الوجوب رو خوانده باشید، لا تفی به حق مولا، وافی نیست به حق مولا، کافی نیست. اگر حق مولا قطعا ثابته، خروج از این حق هم باید قطعی باشه. خب این یکی. فحکم العقل مثال دوم به قبح العقاب بلا بیان که براءت عقلی، قبح العقاب بلا بیان الا مسلک المشهور حاصل منکر است، برگشتش ریشش به تهدید و تعیین دائره حق طاعت مولاست در خصوص تکالیف معلوم، به تکالیف معلومت خاصه، کاملا روشن. بینما یرجع در حالی که برمیگردد حکم عقل به منجزی، به منجزیت، به نظرم منجزیت در چاپ های ما منجز نوشته، من سلیقه ادبی میگه منجزیت، حکم عقل به منجز بودن. منجز همون احتماله، احتمال میشه منجز، منجز تکلیف محتمله، تکلیف میشه منجز به احتمال، پس باید بگیم منجزیت. حکم عقل به منجز بودن تکالیف محتمل، تکالیف محتمل که میگه منظور تکالیف منکشف دیگه، تعبیر دقیق تر منکشف که شامل قطعی هم بشه، حق و طاعت هم دیگه هر تکلیفی به هر شکلی منکشف باشد کافی است، ولو این انکشاف در حد احتمال باشه، وهم باشه، پس شامل قطع هم می شود. بعد این تعبیر جامعیشون رو کار می بود. این دنا در مقابل علا مسلک المشهوره، اونجا علا مسلک المشهور بود، اونجا این دناست، نزد شهید سعد. حکم عقل نزد ما به منجزیت تکالیف محتمل یرج الا، این الا متعلق به یرجه، برمیگردد به توسعه دائره حق تعالی. دیگه محدود نمی شود در خصوص تکالیف قطعی، بلکه در تمام تکالیف منکشف مجال جملان پیدا می کند. خیلی خوب، خوده بخوایم بحث ها رو با هم تمرین کنیم. در اون اولی که قاعده اشتغاله، عقل میاد متعلق حق رو اثبات میکنه، متعلق حق رو. در اون دوتای بعد عقل میاد موضوع حق رو اثبات میکنه، حق یک متعلق دارد یک موضوع. در قاعده اشتغال متعلق حق اثبات میشه اینکه حق به چه طاعتی تعلق دارد، که میگیم طاعت قطعی. در اون دوتای دیگه که نزاع در حقیقت باعث دوئیت شده، واقعش یکی بیشتر نیست، موضوع حق طاعت مشخص میشه. موضوع این حق چیه؟ آیا موضوعش قطع به تکلیفه یا موضوعش مطلق انکشاف سبب در حقیقت پیدایش این حق قطع به تکلیف است یا انکشاف، موضوع این سبب. پس اونجا متعلق، اینجا موضوع، این هم یه تمرین ذهنی به مطلب. ولی القسمین ممیزاتون، برای هر دو قسم، یعنی اصل عملی شرعی و اصل عملی عقلی، ممیزاتی است که می شود ذکر کرد. دسته ای از این ممیزات را که پنج موردشون ذکر میکنه، فی ما یلی، در اون چه که میاد. یلی یعنی یقع و بعد، یقع و بعد، اون چه که بعدن واقع میشه میاد. اولا یک، اصول عملی شرعی احکام شرعی، اصول عملی عقلی بر می گردد به مدرکات عقل عملی در مقابل عقل نظری. اون چه که ینبغی ان یفعل، ینبغی ان لا یفعل، میشه مدرکات عقل عملی. در اواخر جلد اول مرحوم شهید سعد توضیح داده، دیگه خیلی میخوام بازش بکنم. در حقیقت نزاع همه بر می گرده به انبقاء فعل یا انبقاء ترک.
انبقاء فعل یا انبقاء ترک،
که در انبقاء فعل از کلمه حسن استفاده می کنند، در انبقاء ترک از کلمه قبح. ینبغی ان یفعل، شایسته است انجام شود، این حسن. ینبغی ان لا یفعل، شایسته است انجام نشه، این میشه چی؟ میشه قبح، میشه قبیح. همین قبح عقاب بلا بیان، در واقع میگه لا ینبغی، شایسته نیست، و ینبغی ان یترک، شایسته است ترک بشه، عقاب بدون بیان قبیح. این همشون برمیگردن به نوعی راجع به فعل و ترک ادعای انبقاء، عدم انبقاء میکنه. خب فیما اونم مدرکات عقل عملی در چه حوزه‌ای؟ در حوزه اعداد؟ نه، فیما یرتبط به حق طاعت مولا، در حوزه حق طاعت. این یک. دو، انه لیس من الضروری، هیچ ضرورت ندارد که وجود داشته باشه اصل عملی شرعی در هر موردی از موارد شرعی. چی گفتم چیزی؟ و انما هو، هو یعنی وجود اصل عملی شرعی، هو به وجود برمیگرد، تابع لدلیل اصل عملی شرعی، هر جا دلیل بود میاد، هر جا دلیل نبود نمید. فقط یوکل الشارع، فقط یوکل الشارع امر تهدید الوظیفت العملیت الشاک الى عقله العملی. گاهی اوقات حواله میکنه، واگذار میکنه شارع امر تعیین وظیفه عملی برای شاک را به عقل عملی شاک. ببین عقل عملی چی میگه. و هازا خلافا للاصل العملی العقلی، این برخلاف اصل عملی عقلی است. فانه لابد من افترازی به وجه اصل عملی عقلی، و باید به گونه ای فرض کرد که فی کل واقعت من وقائع شک فی حد نفس، باید فرض بکنیم به شکلی به وجه، لابد من افترازهی به وجه، باید به گونه ای اصل عملی عقلی رو فرض بکنیم در هر واقعی از وقایع شک فی حد نفسها، فی حد نفسها ها به واقعه برمیگرد، هر واقعی شک فی حد نفسها. این فی حد نفسها یعنی با قصد نظر از بیان شارع، با قصد نظر از دخالت شارع. فی حد نفسها یعنی بدون این که بخوایم پای شارع و وسط بکشیم، هر واقعی مشکوکه به خودی خود باید درش عقل به وجهن حکم داشته باشه، به گونه حکم داشته باشه. خب اگه این واقعی شک از موارد شک بدوی باشه، مشهور میگن براءت. اگر از موارد شک مقرون به علم اجمالی باشد این واقعی شک، همین مشهور میگن چی؟ میگن احتیاط. ببین چی شد؟ بس با قصد نظر از عقل، با قصد نظر از شرع، از احادیث شرعی، باید عقل به گونه ای تصویر بشه که مشخص بکنند آیا شما در قبال این واقعی مشکوک تکلیفی دارید یا ندارید، حق طاعتی نسبت به شما ثابت یا نه. علت همونیست که از خارج مانده در باید هر شکی به آخر بعد عقل به وجهن یک حکمی رو صادر بکنند. به وجهن که میگه یعنی گاهی اوقات با نفی میاد جلو، گاهی اوقات با اثبات، گاه نفی حق طاعت میکنه گاه اثبات حق طاعت. خب روشن عبارت دیگه. خب سوالتون چیه؟
سوال من مثلا این واقعا تمرید روید مثلا در اینجوری که حالتی گردی میبرم نصابه نصابه یا به استثاب واقعا در حکم کنه. الان من
استصحاب عقلی نیست از دید مشهور و محققین، حکم شرع. خب بله دیگه، استصحاب عقلی نیست. مورد استصحاب چه واقعی است از وقایع شک؟ اونجایی است که شک شما مسبوق به حالت سابقه باشه. درست شد؟ عقل فرق بین شک مسبوق به حالت سابقه و شک غیر مسبوق قائل نیست. شرعی که فرق گذاشته، عقل بنابر دیدگاه شهید سعد اگر تکلیف مشکوک دید، چه قبلا این تکلیف ثابت باشد چه ثابت باشد، در هر دو حالت حکم به احتیاط میکنه. بنابر دیدگاه مشهور حکم به براءت میکنه. اما استصحاب که بیاد وضعیت رو به هم میریزه. او در واقع اصل ثانوی میشه استصحاب، اصل ثانوی شرعی میشه، این اصل اولیه هست. حالا بحث شواشه باشه که تفصیل میاد. خب اما فرق سوم از فرقهایی که جناب مصنف بین این اصول نهاده ببینید، اصل عملی عقلی محصور است، محصور است، یعنی یا دو تاست یا دیگه علا قولن سه تا، بیش از این نیست. چون دست عقل، برهان عقلی باید قائم بشه که بالاخره دو تاست یا سه تا، احکام عقلی روشنه دیگه. وقتی که عقل گفت دو تاست، سومی ممکن نیست، اگه گفت سه تاست، چهارمی ممکن نیست. حوزه عقل همه چیزش به حصر عقلی است. اگر عقل باید اصل عملی رو تعیین کند، کاملا مشخص و محصوره که بالاخره به دو اصل عملی میرسد یا به سه اصل عملی. حالا دو اصل براءت و اشتغال، عقلی بودنش مسلم، براءت عقلی داریم و اشتغال عقلی. وقت بعضی ها آمدن تخییر رو هم خواستن اضافه کنند، تخییر رو هم خواستن اضافه کنند، که حالا این محل نزاع واقع شده. ببینید، ببینید، عقل یا حکم میکنه به حق طاعت، به تعبیر قشنگتر عقل یا درک میکنه حق طاعت برای مولا. این میشود چی؟ ها؟ میشود اشتغال، میشه احتیاط عقل. یا اینکه درک نمیکنند حق طاعت برای مولا، ثابت نمیبینند حق طاعت برای مولا، این میشه چی؟ چه براعت. این دوتا مشخص شد، اینا هست. میمونه فقط تخییر، تخییر در دوران بین المحذورین. قصه تخییر میاد وسط، شما یا بدانید واجب است یا حرام، میدانید یا واجب است دفن میت منافق یا حرام است. بالاخره این میت منافق رو باید دفن کرد یا نه، هرچه هست الزامی پشت قضیه است. حالا الزام به فعل باشد که بشه وجوب، الزام به ترک باشد که بشه حرمت، این معلوم است. خب حالا دقت بفرمایید، نکته ای که اینجا میخوایم اشاره کنیم این است که آیا واقعا اگر عقل اینجا حکم به تخییر میکند، اصل سومی رو پیش روی مکلف نهاده است یا نه؟ آیا تخییر اصل سومی است غیر از اون دو اصل پیشین؟ یا اینکه عرض میکنم خدمتتون که این گونه نیست. بعضی معتقدند که اصل عملی سومی تحت عنوان تخییر وجود ندارد. ببینید تخییر کجا جاری میشه؟ دوران بین المحذورین، بین الوجوب و الحرمه. خب اینجا تخییر میاد مثلا. حالا سوال اصلی ما اینه که ما از تخییر چی اراده کردیم، چی مقصودمونه؟ آقایی که میگی تخییر اصل عقلیست، تخییر یعنی چی؟ میشه مرادتو بگی، از دو حال خارج نیست. یک، یا مراد دخول تکلیف است بر عهده مکلف، دخول تکلیف است بر عهده مکلف. حالا تکلیف به فعل یا به ترک بسته به اختیار او، بسته به انتخاب او. دخول تکلیف بر عهده مکلف بسته به اختیار او، به فعل باشه یا به ترک. اگر این باشه، اگر این باشه، مشکلی که اینجا پیدا میشه این است که این معقول نیست، چون تحصیل حاصله، تحصیل حاصله. چطور؟ چون بالاخره مکلف اگر با این تکلیف هم مواجه نباشد خالی از فعل یا ترک نیست. نقوه بخواییم تکلیف کنیم که تو یا باید انجام بدی یا انجام ندی، چون مکلف در واقع خالی از فعل و ترک نیست. ببینید، من به پسرم بگم پسرم تو واجب است یا این آب رو بخوری یا این آب رو نخوری، معقوله؟ واجب است تو یا از جات بلند شی یا از جات بلند نشی، معقوله؟ حالت سومی اساسا نداره. تو یا باید تلویزیون ببینی، تکلیف تو اینه امروز، یا تلویزیون ببین یا نبین. خب این در واقع میگن مولا مشکل عقلی داره، یعنی نوسان عقل داره، یعنی چی چه تکلیفی میشه؟ تحصیل حاصل به تعبیر دیگه تکلیف به فعل یا ترک علی سبیل تخییر ماحصلی ندارد، چون فعل یا ترک بالاخره حاصل از طریق این تکلیف نیاز به تحصیل ندارد. خب و اگر هم مرادتون اینه، پس اگر مراد دخول تکلیف بر عهده مکلفه که معقول نیست، اگر مرادتون عدم دخول تکلیف بر عهده مکلف، میخواید بگید مکلف آزاد رهاست بین فعل و ترک، با این تأخیر میخواید عدم دخول تکلیف را اثبات کنید. اگر این مد نظر شماست، باید عرض بکنیم خدمتتون که این همان، بفرمایید این همان براعت، این همان براعت. براعت یعنی چی؟ عدم دخول تکلیف بر عهده مکلف. عدم دخول تکلیف بر عهده به تعبیر دیگه عدم تعلق حق طاعت بر عهده مکلف. ببینید در دوران بین المحظورات یک تکلیف به فعل، یک تکلیف به ترک، که ما بین این دوتا گیر کردیم، بالاخره مکلف به فعلیم یا به ترک. اگر میخواد یکی از این دوتا علی سبیل تخییر با اصل تخییر متعلق حق طاعت بکنید، معقول نیست، چون چه متعلق حق طاعت باشد چه نباشد بالاخره مکلف در خارج. عرض میکنم خدمتتون که از عهده این تکلیف از فعل یا ترک خالی نیست، چه میخواد این تکلیف به فعل یا به ترک علی سبیل تأخیر متعلق حق طاعت باشد یا نباشد. اگر بخواد این دو تکلیف مشکوک را به فعل و ترک را از حق طاعت بیرون ببری، میشه براعت. براعت یعنی که تکلیف از تحت حق طاعت بیرون باشه. البته این بحث مفصله، حالا ایشون اونجا فقط به حدی اشاره بحث رو مطرح کرده. اولی این بحث بله، اونجا اولا بین تأخیر بدوی و استمراری فرقه، ممکنه که تأخیر به شکل استمراری از بکنم خدمتون که نباشد، بدیهی باشد، به این معنا که میخواییم مکلف رو وادار بکنیم در باره این تکلیف یک موضع مشخص اتخاذ میکنه، یا ملتزم به وجوب شود یا ملتزم به حرمت. آیا با این مشکل حل میشه؟ این یک. بعد هم در تعبدیات مسئله قصد امتثال مطرح، که اگر مکلف بتواند تکلیف رو به انتخاب خود، به اختیار خود انتخاب بکنه، وقتی این تکلیف بر عهده او ثابته چون انتخاب کرده، می شود قصد امتثالش بکنه، قصد حرمت بکنه. اینا بحثایی که حالا الان فعلا جاش نیست، زود الان جا قبران و محظورنگ باید مطرح باشه. ثالثاً ان الاصول العملیت العقلیت قد ترد و قد ترد و الى اصل. اصول عملی عقلی برمیگرده به دو اصل. یک، لأن العقل إن أدرك شمول حق طاعة للواقعة المشكوكة حكم بأصالة الاجتماع. اگر عقل درک بکند شمول حق طاعت را نسبت به واقعی مشکوکه، حکم میکنه به اصل اشتغال احتیاط. دو، و این ادرک عدم شمول حق طاعت نسبت به واقعی مشکوکه حکم بل فرار شخصه بید. ولیکن قد یفرز اصل عملی عقلی، اصل عملی عقل، اصل عملی و عقلی و سالس و هو اصالت و تخییر فی موارد دوران امر بین المحظورین وجوب و حرمت. و قد یعتر از علا، اشکال به اون یفرز بالاست، قد یفرز، قد یعتر از بر اون فرض علا افتراز حاصل اصل عقلی سالس. یعتر از به چی؟ فان تخییره ان اريد به دخول و تکلیف فی العهده. تخییر یعنی چی؟ اگر مراد دخول تکلیف در عهده و اشتغال، اتو بر دخول اشتغال، اتو بر دخول، اتو تفسیری بر دخول، اگر مراد دخول تکلیف در عهده است، یعنی مراد اشتغال ذمه مکلف به تکلیف متا علا وجه تخییر، خودش انتخاب بکنه که مکلف به فعل باشد یا مکلف به ترک، وجوب در حق ثابت باشه یا حرمت. اگر اینه فهو و غیر معقولی، معقول نیست. فهو یعنی چی؟ یعنی دخول تکلیف علا وجه تخییر غیر معقول. دخول تکلیف علا وجه تخییر غیر معقول. چرا؟ چون جامع بین فعل و ترک، جامع بین فعل و ترک، یعنی یکی از فعل و ترک، یکی از فعل و ترک در موارد دوران بین محظورین ضروری الوقوعه. بالاخره یکی از این دوتا واقع میشه، یا انجام میدیم یا انجام نمیدیم. و این اورید بهی، اگر مراد بهی یعنی چی؟ مراد از تخییر این باشد که انه لا یلزم، لا یلزم بخونیم، لا یلزم المکلف و عقلا، ملزم نمی شود مکلف عقلا به فعل ولا ترک، ولا یدخل، عطف تفسیری است، داخل نمی شود چیزی در عهده مکلف. خب این عدم دخول شیء فی عهده المکلف هازا، این عدم الزام به فعل یا ترک، عدم دخول شیء، عین البراءه، خود براءت، البراءت شو خودم این هم است. و سیأتی تفصیل الکلام حول ذلک فی بحث دوران الامر بین المحظورین ان شاء الله تعالی. اینکه آیا تخییر به عنوان اصل سوم عقلی وجود دارد یا نه، تفصیلش انشاءالله در دوران بین المحظورین خواهد آمد. الوظیفت و عند شک فی وجوب و حرمت معا، تعبیر آسد اونجا این الوظیفت و عند شک فی وجوب و حرمت معا. خب ما تا به اینجا هر چه گفتیم مربوط میشد به اصول عملیه، بله، عقلی. در باب اصول عملی شرعی حصر از حس تعداد وجود ندارد، حس تعداد، یعنی شارع مقدس میتونه 2, 3, 4, 10, 20, 100 اصل عملی شرعی ارائه کنه، دست خودش کاری هست. فقط قرائت نیست، فقط اشتغال نیست، مثلا گاهی خود استصحاب، استصحاب هم میاد بسر، این اصل سوم. اصلا شارع میتونه مثلا اینجور بگه، بگه در عبادات هر وقت شک کردی تکلیفی بر حق کردن ثابتی یا نه، مکلف نصفشو انجام بدی، اصالتو نصف اسمشو میزید دیر داره. اگه شک کردی بر تو مثلا به عنوان مثال نماز صبح واجبه یا نه، چند رکعت نماز صبح؟ دو رکعت، یک رکعت بخون بس، اصالتو نصف. کل تکلیف عبادی یعنی شک کرد مثلا ثبوتو و یکفل اکتفا و به نصف، اصلا میتونی اونو تفصیل بده، همینو تفصیل بگی. اگر در حوزه صلات باشه، در حوزه اصلا عبادیاتی که جنس مثلا صلات یا حکم صلات، اصالتو نصف. در حوزه عرض میکنم غیر صلاتیات باشه، اصالت و سلس شد، سلس شد چه تفصیل داد ولی بقول شما میشه اینجا مثلا روزه یک سومش روزه بگی کافی چون غیر، اما در نماز نصف شد میگه همون فرض خیلی شما تصور بکنید. شاره میتونه در هر جایی که شما شک داشتید بسته به موردش یک انقلتی وارد کنه، یک عرض بکنم که تفصیلی بده تو همین صلات هم بگی، اگه صلات صلات صبح باشه اصلا چنین کنه، صلات ظهر باشه اصلا ممکن دیگه اینها اصول اصولی محسوب نشه، اصول فقهی محسوب بشه، اما بالاخره اصل عملی شرعیه. حواستون باشه که اصل عملی شرعیه که میگیم ضرورتاً اصل عملی اصولی نیست، فقهی هم میتونه باشه. اصالت و طهارم اصل عملی شرعی است، منتشون دائرش محدوده، در تمام ابواب فقه قابلیت مشارکت ندارد، منحصر میشود به مثلا فقه. اما الاصول العملية الشرعية فلا حسر عقلی لها فی البراءة و الاشتغال، حسر عقلی در براءة و اشتغال نیست، بلکه میتونه سه تا باشه، بلکه یه تابعت لطریقت جعلها، این اصول عملی تابع طریقه جعل این اصوله، جعل هم دلیل باید فهمیده، تابع دلیل در واقع، چون در کاشف از جعل همون دلیل میشه، تابع طریقه جعله. گاهی اوقات جوری جعل میشه که جای سه تا اصل در شریعت باز میشه، گاهی اوقات ممکنه شارع یه جور تعریف بکنه جای چهار تا اصل تعریف باز میشه، فقط تکون استصحابا مثلا، گاهی اوقات استصحابا بیاد وسط که مبنای درست عقلی ندارد و صرفا شرعی است. اما فرق از بکنم خدمتون که چهارمی که اینجا وجود داره اینه که در بین اصول عملی عقلی تعارض معقول نیست، نه ثبوتن نه اثباتن، نمیشود دو اصل عملی عقلی داشت متعارض که مثلا بگیم آقا رو چیکار کنیم، هم عقل میگه بکن هم میگه نکن، هم میگه اینجا براعت جاریست هم اشتغال جاریست. ثبوتن از این که ببینید، ثبوتن میگه محال است و اثباتن توضیح بدم، نقش عقل نسبت به واقع نقش ادراکه، خوبی که واضحه دیگه، در قبال واقع نقش عقل نقش ادراکه. نمی شود دو واقعیت متناقض در خارج باشد، دو واقعیت متناقض در خارج باشه و عقل هر دو را درک کنه، هم این رو هم آن که میگیم ثبوتن ممکن نیست، به این معناست که نمی شود در خارج دو واقعه متعارض وجود داشته باشه و عقل عالم ثبوت میشه عالم واقع دیگه، در واقع دو حقیقت متعارض محقق شده باشه، دو حقیقت متضاد محقق شده باشه و عقل هر دو را در مثلا در عالم خارج هم یک شی موجود باشد هم موجود نباشد، که عقل هم وجودش رو درک کنه هم عدمش رو گیر کنه این وسط، که بالاخره وجود دارد یا وجود ندارد. این مورد عالم ثبوت. اما عالم اثبات یعنی عالم ادراک عقل. ببینید گاهی اوقات هست چیزهایی نیست اما عقل به خطا درک میکنه، آمدیم عقل به خطا هم درک کرد وجود چیزی را هم درک کرد عدم چیزی در مقام ادراک. به بیان دیگر ممکن است ثبوتاً این شی یا باشد یا نباشد، اما اثباتاً ای بسا عقل هم ادراک وجودش رو بکنه، مگه عقل به خطا نمیده، هم ادراک عدمش رو. همین قبح عقاب لا بیان میگه حق طاعت نیست در تکالیف غیر قطعی، حق و طاعت میگه هست حق طاعت در تکالیف غیر قطعی. عقل هر دو هم ادعای عقل میکنن، مشهور قائل به قبح عقاب لا بیان میگه نیست، شهید صدر قائل به حق و طاعت میگه هست، چی؟ حق و طاعت در تکالیف غیر قطعی، در تکالیف محتمل. در پاسخ میگیم که نمیشود عقل یک انسان دو ادراک متناقض داشته باشه، دو ادراک متناقض. ممکن نیست. ببینید همون مثالی که شما زدید، یک دسته قائل به این شدن منکر اون، یک دسته قائل به اون شدن منکر این. شهید صدری که قائل حق و قائل به حق و طاعت منکر قاعده قبح، مشهوری که قائل به قاعده قبح منکر حق و طاعت. نمی شود عقل یک انسان دو پدیده متناقض داشته باشه. ببینید یه توضیح حالا فنی بدم. ببینید اساساً حکم عقل منوط به درک موضوع، درک تام موضوع. عقل تا موضوع حکمش را کاملاً درک نکند نمیتواند درباره اون حکم صادر. دوی به اضافه دو مساوی است با چند؟ چهار. حالا دوی به اضافه n x ها دویه به اضافه x، سوال بنده چند میشه؟ یالا تعیین کن. عقل میگه ساکت. وقتی که مجهول شد یکی از این اجزاء موضوع، عقل نمیتونه حکم کنه. عقل تا موضوع رو کاملا نبلعه درک نکنه حکم نمیشود عقلی که موضوع تام برای حکم نمی شود عقل با درک یک موضوع تام دو جور حکم ادراک کند. یک موضوع درک کرده اما براش دو حکم متعارض ادراک کند ممکن نیست. خب این از این. اما در اصول عملیه شرعیه این اتفاق تعارض زیاد میفته، هم ثبوتن ممکنه، اصلا ثبوتن ممکن نیست، من سبق رسان شد، ثبوتن ممکن نیست، اثباتن ممکن، ثبوتن ممکن نیست. ببینید از دید شارع مقدس بالاخره نمیشود که شعائر مقدس دو اصل عملی متعارض رو تشریع کنه. مثلا بگه اگر شکت بدوی بود یک بار جعل کنه وجوب احتیاط را، یک بار جعل کند اباحه را، براعت را. معقول نیست، ثبوتاً تعارض ممکن نیست، اما اثباتاً چرا زیاد هم شد، هم ممکن است هم واقع است. یعنی گاهی اوقات ما دچار تعارض هم شدیم. دو دلیل ممکنه داشته باشیم، دو روایت ممکنه داشته باشیم. یکی مثلا دال و براءت رفع ما لا یعلم، یکی دال و استصحاب لا تنقض یقین ابدا شک. خب بالاخره من جایی که نمیدونم این تکلیف هست یا نه، هرچند قبلا میدونستم هست، الان شک کردم هست یا نه. رفع ما لا یعلم میگه مرفوع، استصحاب میگه نه چون قبلا یقین داشتی هست حالا بگو هست. یا تن رفع ما لا یعلمون و احتت لدینه، که هر دو حدیث شرعی، حدیث شا حدیث روایت تعارض میکنه. احتت احتیاط کن، رفع احتیاط نکن، بلکه چه کار کنیم؟ مثلا این تعارض ها هست در اصول عملی شرعی، که در واقع تعارض در ادله این هاست، ادله تعارض در مقام اثبات، ادله شه مقام اثبات، اثبات اصل با دلیل دیگه. خب اینجاست که به باب تعارض رو کرد و بحثش هم انشاءالله میاد. اما پنجمین نکته ای که اینجا میخواییم اشاره کنیم و پنجمین فرقی که میخواییم ذکر بکنیم این است که محال است اصول عملی عقلی و شرعی در مقابل هم قرار بگیره. ببینید به همون شکل که تعارضی تصادمی بین اصول عملی عقلی نبود، تعارض و تصادمی بین اصول عملی عقلی و شرعی هم نیست. این نمی‌شود در شریعت که میگیم تصادم نیست، ناظر به عالم ثبوت ها، نمی‌شود در شریعت اصلی تشریع شده باشد متضاد با از اون کنم که حکم عقل. اساسا شارع مقدس نمیتونه، در این فرق به این قاعده کلی برمیگرده، اساسا شارع مقدس نمیتواند و ممکن نیست حکمی رو بر خلاف عقل جعل کنه. تمام احکام بر پایه عقل، چون شارع مقدس هم عاقل بل رئیس العقلا است. خب ببینید الان به عنوان مثال عقل میگه هر تکلیفی که قطعی العدم است این مجرای تعذیر است، مکلف در قبال مخالفتش معذوره. وقتی یقین داشتم گوشت خرگوش حرام نیست، بابت خوردن گوشت خرگوش مولا هرگز حق مؤاخذه من را ندارد. این حکم عقل. نمیتونه شارع مقدس بگه که اذا قطعت به عدم تکلیف فیجب علیک الاحتیاط فیه، بیاد بر من تکلیف مقتوع العدم رو منجز کنه. وقتی عقل حکم تعذیر میکنه در مقابل شرع بلند شه بیاد بگه. ببینید مطلب برای این که روشن‌تر باشه، مدعا این است که نمیشود مثلا عقل منجز باشه شرع معذر یا برعکس. ببینید اصل عملی عقلی از دو حال خارج نیست. اینو بگیم بریم تطبیق تمام کنیم. اصل عملی عقلی از دو حال خارج نیست. یک، یا راه رو بس برای، یا راه رو برای حکم شارع، یا راه رو برای حکم شارع برای اصل عملی شرعی باز میکنه. این یک، یا باز این دو بیان عامیانش، یا راه رو اصل عملی شرعی باز میکنه یا باز میکنه. به تعبیر دیگه یا معلق بر یا معلق بر عدم ورود اصل شرعی مخالف یا معلق بر عدم ورود اصل شرعی مخالف یا اینکه معلق نیست منجز معلق بر عدم ورود اصل شرعی مخالف ببینید اگر معلق بر عدم ورود اصل شرعی مخالف باشه همین بحث حق و طاعت شاید صد اوائل جلد اول توضیح دادیم ایشون میگه حق و طاعت در تکالیف محتمل و مزنون تکالیف محتمل و مزنونی که قطعی نیستن این حکم عقل حکم عقل به وجوب احتیاط به حق و طاعت در تکالیف مزنون و محتمل تعبیر شهید سند این معلق بر عدم ورود ترخیص شرعی است ترخیص شرعی میشه همون اصل عملی شرعی مخالف معلق بر این است که شارع خود مرخص نکرده باشه اگه شارع گفت در تکلیف مزنون و محتمل نمیخواد احتیاط کنی عقل میگه خیلی خوب وقتی خود شارع احتیاط نمیخواد ما حرفی در واقع عقل میگه احتیاط کن تا وقتی مولا بهت اجازه مخالفت اجازه ترک احتیاط نداده به معنی که مولا ترخیص صادر کرد عقل پا میکشه عقل چون خودش از همون اول جا واسه حکم عقل باز بخوام جا واسه دخالت شرع باز کرد خودش به شرع اجازه دخالت به بیان دیگر حکم عقل در وجوب احتیاط نسبت به تکالیف مزنون و محتمل حکم عقل به وجوب احتیاط به وجوب اشتغال در تکالیف مزنون و محتمل موضوعش عدم ورود ترخیص از سوی شارع مقدس دیگه این وجوب احتیاط من تا وقتیست که ترخیصی نیامده باشه به محض اینکه ترخیص بیاد موضوع منتفیه این همه در واقع اونجا تعبیر ورود به کار میره همین که اصل شرعی ترخیص بیاد موضوع حقیقتا منتفی میشه بحث چی مطرح میشه؟ بحث ورود میشه ورود در واقع دلیل اصل عملی شرعی ترخیصی میشه وارد بر اصالت الاشتغال در تکالیف مزنون و محتمل خب این هست اما اگر حکم عقل منجز باشه معلق نباشه راهی واسه دخالت شارع باز نکنه وقت اینجاست که شرع نمیتونه مداخله کنه و عرض میکنم که عرض اندام کنه در این وسط خب کجا هستی ما الان؟ در تکلیف وجوب احتیاط که معنا نمیده حتی خب من این مثال نمیذارم چون مثال اصل عملی نیست اصل مثال عرض بکنم خدمتون که اصل عملی که در مورد شک جاری باشد مثال اصل عملی که در مورد شک جاری باشه و عرض بکنم خدمتتون که جایی هم برای معلق بر حکم شارع نباشد تو ذهن من نیست میشه باسه هم چیز فقط فرض واقعیت رابعا ان الاصول العملیه العقلیه لا یعقل التعارض بینها اصول عملی عقلی نمیشه بینشون تعارض باشه لا ثبوتن که ما هوا واضح ثبوتن یعنی چی؟ نمیشه دو حقیقت متناقض در واقع ثابت باشه عقل هر دو را درک کنه بگیم خب چون واقع تناقض داشت عقل هم متناقض درک کرد تناقض در واقع امکان ندارد محال است استحالت و اجتماع نقیزن استحالت و اجتماع زدن ولا اثباتن. اثباتن یعنی چی؟ یعنی که حتی به خطا هم نمیتواند یک عقل دو ادراک متضاد داشته باشه. لأن مقام اثباتها، مقام اثبات اصول عملیه، اصول عملیه عقلیه، هو عین ادراک العقل لین اصول، اثبات این ادراک عقلیه. ولا تناقض بین ادراک، ولا تناقض بین ادراکین عقلی، یعنی ممکن نیست بین دو ادراک عقلی تعارض بدهد، امکان نداره مگر اینکه دو عقل باشند، مثل عقل مشهور و عقل شهید سر. و اما اصول عملیت و شرعیت فیقع و تعارض و بینها ثبوتن نها، شارع دو حکم متناقض جلده می کنه، اثبات است به حسب لسان عدلت، لسان دلیل براعت و لسان دلیل احتیاط یا استصحاب تعارض دارن، همگر رو پوشش میدن. و لابد من علاج ذالک تعارض، تعارض اثباتی، تعارض بین ادله، وفقا لقواعد باب تعارض بین الادله، باید علاج بکنیم تعارض با همون قواعدی که میاد. خامسا انه لا یقل تصادم و تعارض بین ال، نمیشود درگیری پیش بیاد بین چی و چی، بین اصول عملی شرعی از یک سو و اصول عملی عقلی از سوی دیگر، ازا کانا مختلفین به تنجیز و تحریف، اگر این دوتا مخالف باشن در تنجیز همسو هم بحث هم، هر دو منجز، هر دو مؤذر، اما یکی منجز حق طاعتو میاره، یکی مؤذر حق طاعتو میبره، نمیشه. فا این کان الاصل العملی و العقلی، اگر اصل عملی عقلی جا باز کرد فبه ها و الله راهی نیست. فا این کان الاصل العملی و العقلی معلقا الا عدم ورود اصل عملی شرعی، اگر معلق باشد بر عدم ورود اصل عملی شرعی، علل خلاف، این علا متعلق به وروده، علل خلاف متعلق به وروده، اگر معلق باشد بر این که وارد نشود، اصل عملی شرعی وارد بر چی نشه؟ بر خلاف عقل. کان هازا، هازا یعنی چی؟ اصل عملی شرعی، این اصل عملی شرعی واردن، اگر اون بگه من تا وقتی هستم که اصل عملی شرعی وارد نشده باشه، پس اگه اصل عملی شرعی بیاد وارد میشه، روشن عبارت. و الا، و الا اینی، و ان لم یکن الاصل العملی و العقلی و معلقا الا عدم ورود الاخر، اگر معلق نباشد، ان لم یکن معلقا امتنع، ممتنع از ثبوت اصل عملی شرعی در مورد، ثبوت اصل عملی شرعی مخالف در مورد اصل عملی عقلی، در مورد اصل عملی عقلی، در جایی که اصل عملی عقلی وارد شده، مورد میشه محل ورود دیگه، در محلی که اصل عملی عقلی وارد شد و ممتنع است اصل عملی شرعی مخالف اونجا پیداش بشه. کلن این قاعده عقلی است، اگه عقل جا واسه شرع باز کرد، عقل مقامش مقدمه بر شرع، اگر عقل جا واسه شرع باز کرد، شرع حوزه جولان، هر جا عقل جلو شرع و بس، شرع مجال جولان. تو همین حساب اینجا نمیشود مکلف موظف باشه به دو زد، استحالتون تکلیف به زدین، نمیشود مکلف موظف باشه جمع بین زدین. بگیم چرا نمیشه؟ بگیم عقل جلوی شارع رو بسته، اصلا نمیگذاره که شارع مکلف رو به دو زد موظف کنه، هم نماز بخون هم انقاض غریق، هر دو با هم ممکن نیست. و همین جهت فقط و فقط در عرصه هایی که منطقه الفراغ عقله، یک تعبیر عقل دست شر رو باز گذاشته، شر رو تونه ایفای فرش کنه. فرق پنجم رو اگه مثلا میخوام زیش بکنیم، اینجور بگیم که اصول عملی عقلی عرض میکنم فرقشون این است که مقدم و اصول عملی شرعی هست از این جنس ها، به این معنا که اصول عملی شرعی باید خودشون رو با اصول عملی عقلی مطابقت بدن، باید ببینن آیا اجازه ثبوت بهشون میده اصل عملی عقلی یا نه، در حالی که اصل عملی عقلی در قبال اصل عملی شرعی اینجور نیست. میتواند اصل عملی عقلی ثابت باشد با قصد نظر از اینکه چه اصل شرعی ثابته. به بیان دیگه از ثبوت اصول شرعی با نظر به اصول عقلی است، هماهنگی با اصول عقلی است، اما این هماهنگی از طرف اصول عقلی نیست. اونی که باید هماهنگی بشه اصل شرعی. این هم فرق پشته. اینجوری بگی میشه فرق. السلام علیکم و رحمت الله.